بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا به در چند جلسه که قبل از ماه مبارک خدمت عزیزان بودیم، یک کلیاتی درباره تزکیه نفس عرض شد. اگه خدای متعال حیاتی بده و توفیقی به بحث‌های تفصیلی در این زمینه بعداً بپردازیم. اولین موضوعی که مطرح میشه در اینجا این است که با توجه به این مطلب که حرکت انسان در جهت کمال یک حرکت اختیاری است و قوامش به شناخت و آگاهی، هرقدر آگاهی این حرکت بیشتر باشه و انسان آزادانه تر راهش را انتخاب کنه، تأثیر بیشتری در نتیجه خواهد داشت. اگر انتخاب صحیحی باشه، نتیجه مطلوبش قوی تر است، و اگر انتخاب غلط آگاهانه ای باشه، نتیجه مذمومش بیشتر است. در اون صورت بیشتر به سعادت انسان کمک میکنه، در این صورت بیشتر به شقاوت انسان کمک میکنه. کسانی که هرقدر آگاهانه تر مبدأ و منتها رو بشناسند و راه حرکت از مبدأ به سوی منتها را و آگاهانه تر انتخاب کنند، حرکتشون مؤثرتر خواهد. و اگر ضدش را انتخاب کردند، هرگز با شناخت بیشتر عناد ببرزند، ضررش بیشتر خواهد. بنابراین به طور طبیعی اولین شرط برای اینکه انسان بتونه مسیر تکامل خودش رو بپیمایه و در مسیر تکاملی و الالله پیش بره این است که توجه داشته باشید از حالت غفلت و بیخیالی و بیخبری در بیاد. اگر به بعضی از آیات کریمه قرآن مراجعه بفرمایید، درباره اشقیا و اون کسانی که از سعادت‌های الهی محروم شدند، به این نکته اشاره شده که سر اصلی این بوده که اینا غافل بودند. از جمله اون آیه معروفی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حالا اگه درست بخونم، من یک بار برای همیشه باید عرض بکنم که حافظم ضعیف، من اعتماد ندارم به آیات که میخونم که درست بخونم. اگرم اصلا نخونم که خب نقض غرض میشه. اینه که با یک ضریب احتمالی آیات رو میخونم. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوبا لا يفقهون بها ولهم اعینا لا يبصرون بها ولهم آذانا لا يسمعون بها شایدا ولهم آذانا مقدم باشه. اولئک کل انعام بل هم اول اولئک هم الغافلون. می فرماید کسانی از جنیان و انسان ها معلوم میشه جنی ها هم اهل شقاوت دارن، اونها هم به جهنم خواهند رفت، اونها مثل ما مکلفند. بسیاری از جنیان و بسیاری از انسان ها سرنوشتشون عذاب جهنم خواهد بود. اینها خصوصیاتشون اینه که از ابزارهای شناخت و آگاهی استفاده نکردن. در قرآن ابزارهای شناخت در اغلب موارد سه چیز ذکر شده: قلب و گوش و چشم. لهم قلوب لا یفقهون بها. قلب البته منظور عضو صنوبری نیست، اون نیروی درک کننده باطنی است که هم مرکز ادراک هست هم مرکز احساس. قلب دارند ولی باش حقایق رو درک نمی کنند. لهم قلوب لا یفقهون و لهم اعین لا یبصرون بها. چشم دارند ولی حقایق رو نمی بینند و گوش دارند حقایق رو نمی شنوند. اون چه از این سه جمله به دست میاد اینه که اون چه موجب شقاوت انسان میشه، یا لااقل یکی از مهمترین علل و اسبابش، استفاده نکردن از ابزار شناخت و معرفت صحیحه. حالا این ابزار چی هست که چگونه باید استفاده کرد، حالا در مقام بیانش نیستیم. اون کسانی که اینا را استفاده نمی کنند می فرماید اولائک کالانعام، اینا مثل چهارراه است. باز از اینجا میشه استفاده کرد که فرق اصلی حیوانات با انسان اینه که انسان یک ابزارهای شناخت مخصوصی داره که حیوانات ازش محروم هستن. درسته که بسیاری از حیوانات هم چشم و گوش دارند، قلب صنوبری هم که خب خیلی ها داره، ولی اون چیزی که منشه معرفت انسانی میشه حیوانات ندارند. باز حالا اینجای بحث هست که با اینکه چشم و گوش ابزار حسی دارند حیوانات، با چشم و گوش ما چه فرقی میکنه؟ خب اینا بحث داره و شاید ما درست از احتش بر نیاییم، ولی به هر حال این اندازه مسلمه که اگر انسان از چشم و گوشش استفاده نکنه اونطوری که باید و حقایق رو به وسیله اینها نشناسه، میشه مثل چهارگانه. حالا این دیگه صریح آیه از اولائک کلنا بل هم اول، بلکه گمراه تر چهارگانه. شاید باز نکتش همونطور که مفسرین فرمودن اینه که اونها گناهی ندارن از اینکه درک نمی کنن، ندارن وسیله ای که بتونن حقایق رو باش درک کنن. انسان داند و استفاده نمی کنه، اینه که گمراه داره. عرض بنده در اون جمله آخری است: اولائک کالانعام بل هم اضل اولائک هم الغافلون. چطوره که اینا از ابزارهای شناختشون استفاده نمی کنن، حقیقت رو نمی شناسن و میشن مثل چهارباه یا بلکه بدتر؟ به خاطر اینکه اینا اهل غفلت هن. نظیر این هم آیات زیادی است، حالا در صدد احصای آیات اینا نیستیم. اینجای سوالی مطرح میشه که انسان غفلت داره و باعث شقاوتش میشه، این یعنی غفلت مطلق یا نه یه غفلت از چیز خاصی منظوره؟ شاید غفلت مطلق برای هیچ موجود ذی‌شعوری لااقل دوام نداشته باشه، اگرم پیدا بشه گاهی ممکنه پیدا بشه. حالا مثلا ما خودمون رو فرض کنیم، صرف نظر علیاذ بالله از معرفتی که نسبت به خدا و دین داریم، اون حالات غفلتی که تمامیش برای همه ما پیش میاد انشالله که حالات غیر غفلتمون بیشتر از غفلتمون باشه. در حال غفلت که چه بسا خدای نکرده انسان مبتلا به معصیت هم میشه به واسطه اون غفلتش،
این غفلت از همه چیز داریم.
در حال انسان وقتی معصیت هم میکنه، گناه کبیره هم مرتکب بشه، توجه داره به اون مورد گناهش، غفلت محض نیست. پس این که میفرماد انسان هایی هستن که از چهار پا بدتر و گمراه ترن به خاطر غفلتشون، این غفلت مطلق نیست. بالاخره آدم توجه میکنه به چیزی، خوشش میاد، دنبالش را میفته، حوثی داره، خب نسبت به همون حوثش توجه داره، از اون حوثش که غافل نیست، دنبال لذت هایی میره، توجه داره به اون لذت هاش، به اون مورد لذتشون، چه لذت بخش براش. پس مسلمن منظور اولایک هم الغافلون، منظور غفلت مطلق نیست، اصلا هیچ درکی شعور یادم نداشته باشه و غفلت مطلق. شاید اگه اینجور باشه اصلا حیات این حیوانی هم دوامی پیدا نکنه. پس اون غفلتی که موجب سقوط انسان و شقاوت انسان میشه یه غفلت خاصی است، غفلت از یک چیزهایی. غفلت از چی موجب سقوط انسان میشه؟ شاید اگه بخوایم از نظر مثلا عقلی، صرف نظر از مفاد آیات و روایات و بیانات اهل بیت امام‌العالی اجمعین، خودمون فکر کنیم که چطور میشه، چه غفلتی ممکنه ما رو از انسانیت ثابت کنیم که بشیم همتای چارپایان یا بدتر از اونا. این چجور غفلتی میتونه باشه؟ ممکنه جواب داده بشه که غفلت از همون خود انسانیش. حالا این تعبیرات، این مقدار تعبیرات متشابهی است، خود تعبیرات ادبی تلقی میشه، گاهی تعبیرات شاعرانه است، استعاره است. اجمالا ما یه چیزای مشترک با حیوانات داریم که شکی نیست. ما گرسنه میشیم، مثل حیوان غذا میخوریم، حیوان هم گرسنه. بسیاری از حیوانات خسته میشن، خوابشون میگیره، ما هم خسته میشیم، خواب. نیازهای جنسی دارن حیوانات، ما هم داریم. توجه به اینها، این توجه به انسانیت نیست. این توجهات، توجهات به جهات حیوانی است. بعضی تعبیر میکنند به من طبیعی، خود حیوانی، همچه تعبیراتی میکنند. حالا ما اینا تعبیرات ادیبانه تلقی میکنیم، خیلی از لحاظ علمی و فلسفی روش تکیه نمیکنیم. بالاخره یه چیزایی داریم، مال ماست، ادراک ماست، خواسته های ماست که با حیوانات شریک. از اینا هم غفلت نمی کنیم، نه ما کفار و بدترین اشقیا هم از اینا غفلت نمی کنیم. پس غفلت از اینا نیست که موجب سقوط میشه، غفلت از یه چیز دیگری است. اگر انسان غفلت کنه که غیر از این چیزا یه چیز دیگری داره که انسانیتش به اونه، این بدترین غفلته. یعنی آدم تصور کنه که اونم یه حیوانیست مثل حیوانات دیگه، گرسنه‌ش میشه، میخوره، خسته میشه، میخوابه، احساس نیازی میکنه، به وسیله خاصی برطرف میشه مثل همه حیوانات. اگر آدم خودش رو اینجوری تصور کنه، از خود حقیقیش، از اونی که هویت انسانیش بهش هست، گاهی تعبیر میکنن به من الهی یا خود انسانی، از اون غفلت کرد و اون منشه همه غفلت های دیگه هم خواهد شد. یه تعبیری در قرآن داریم، ما بسیار تعبیر هشدار دهنده و جای تأملی است. قرآن میگه گاهی آدمیزاد طوری میشه که مبتلا میشه به یک حالتی که خودش را فراموش میکنه. تصور این ابتداعا به نظر ما مشکل میاد، چطور میشه آدم خودش را فراموش کنه؟ یعنی من ندونم کیم، پسری کیم، مثلا فراموش میکنم. اینجوری می شود هم این که می فرماد نسو الله فانساهم انفسهم، کسانی که خدا را فراموش کردند خدا خودشون را از یاد خودشون برد، یعنی به خود فراموشی مبتلا شده، خدا اونا را مبتلا کرد در اصل اون عقوبت. این فراموش کردن خود یعنی چی؟ مسلما این معنوش این نیست که آدم یادش بره که من کی هستم، پسر کیم، کجا متولد شدم، کجا زندگی میکنم، یا چه خواسته های حیوانی دارم. چنین احتمالی داده نمیشه که منظور از نسیان نفس این باشه. پس در واقع این نسیان نفس، فراموش کردن خود، همون خود انسانی، اونی که انسانیت انسان بهش هست، اونو فراموش میکنه. وگرنه با اون جهات مشترکی که انسان با حیوانات داره، اون معمولا شاید فراموش نمیشه. عوامل طبیعی چه درون وجود انسان، درون بدنش، و چه عوامل محیطی باعث میشه که آدم دائما توجه کنه به این خواسته هاش. بالاخره وقتی گرسنه نشد یه عامل درونی آدم رنج میده، وقتی بوی غذا هم از خارج بلند شد اشتهای آدم تحریک میشه بیشتر. این عوامل دائما هستن، هم در درون انسان و هم از بیرون، که آدم توجه میدن به نیازهای حیوانیش. اینا غفلت نمیدن آدم، ایش وقتا فراموش نمیدن. حالا مگه یک کسی مریض بشه، در کما فرو بره، یا حالت بیماری خاصی پیدا کنه، خب اون حساب دیگری است، بیهوش بشی. اما افراد عادیش و خودشون رو فراموش نمی کنن، این نیازهای مادیشون هم رو فراموش نمی کنن. پس این فراموش کردن خود یعنی چی؟ به هر حال این دلیل این است که ما یک نفسی، یک چیزی، یک حقیقتی، یک مرتبه وجودی هست که ممکنه اونا فراموش کنیم، و طبعا اون غیر از جهات حیوانی است، چون فراموش کردنی نیست. شقی‌ترین مردم هم این جهات حیوانیشون رو فراموش نمی‌کنن. پس این حیثیت دیگری است. حالا ما دو تا نفس داریم، یه نفس حیوانی، یه نفس انسانی، یا یک موجود دو مرتبه وجود داره، دو حیثیت هست. ایناشو بذاریم تو مدرسه بحث کنیم، اگه به یه نتیجه برسیم. اونی که الان مورد حاجتمون اینه که اجمالاً یک حقیقتی در وجود ما هست که اونو ممکنه فراموش کنیم، و اون یک عقوبت الهی. فراموش کردن اون حقیقت خود عقوبتی است که در اثر فراموش کردن خدا پیدا میشه. نسو الله فانساهم. از همین جا یه رابطه دیگری را کشف می‌کنیم، و اونه که اگر انسان اون خود حقیقی و انسانیش را فراموش نکند و به اون توجه داشته باشه، این خدا را فراموش نخواهد کرد. این دوتا متلازمه. باز بحث در این که چه تلازمی هست بین فراموش کردن خدا و فراموش کردن خود، و چه تلامزونی هست بین توجه به خود و توجه به خدا، باز جای تحقیق و بحث های فلسفی و عرفانی و از این حرف ها دارید. انشاءالله آقایون در جای خودش بحث خواهند کرد، یا شاید هم بحث کردن مثلا براشون حل شده. اما اونی که ما اینجا باز بهش احتیاج داریم اینه که از نظر قرآن یک تلازمی هست اینجا. نسو الله فانساهم، نسیان خدا با نسیان خود توأم میشه، متلازمن با همه. اگه آدم خدا رو فراموش کرد، خودش رو فراموش کرد. البته در بین صاحب نظران، متفکرین، کسانی که دنبال کشف حقیقت بودن، گاهی یک تعبیرات جالبی صادر شده که جالب توجه، نشانه این است که به هر حال کسانی که دنبال حقیقت باشند حکمت‌هایی را درک می‌کنند، یه چیزایی را می‌فهمند. حالا من بنام نیست اینا را اینجا مطرح بکنم، ولی حالا یادم اومد چون این جمله ایست که از یک فیلسوف غربی خیلی عجیب به نظر میرسه، جای این داره که این تأمل بکنه روش. کیرکگارد هست، مؤسس فلسفه اگزیستانسیالیسم، البته کشیش بوده. این میگه اگر انسان خدا را فراموش کند، انسانیتش را فراموش. حالا این تعبیر از کجا یاد گرفته، از خودش درک کرده یا از جای اقتباس کرده نمیدونم، اما خیلی جالبه. این موافق، مضمونش موافق همون آیه شریفه نسل الله فرنسا آمن پسام. به هر حال بحث از اینها هم جاش فلسفه و بحث های ارهان نظری و ایناست. اما نتیجه این بحث که یک نفت تلازمی هست بین توجه به خود و توجه به خدا، و متقابلا بین فراموش کردن خود و فراموش کردن خدا، این از این آیه شریفه به خوبی به دست میاد. گفتم اگر ما از نظر تحلیلی خودمون بحث بکنیم که چون انسان یک موجودی است که سیر تکاملیش با حرکت آگاهانه و آزادانه است، باید توأم با آگاهی باشد حرکتش، از آگاهی نشأت بگیری. اولین چیزی که باید توجه داشته باشه به این که خود من چیم. اگه خودش رو فراموش کنه دیگه نمیشه انتظاری داشت که یک راه صحیحی انتخاب کنه. کسی که نمیدونه خودش چی هست طبعا نمیدونه کجا هم خواهد رفت و از چه راهی هم باید رفت. فرض کنید علیاذ بالله، علیاذ بالله از این تشبیهات و اینا منو معذور بدارید، بالاخره مفاد آیات کریمه قرآن است. وقتی خدای نکرده کسی کل انعام شد، کسی کل حمار شد، مثله که مثل الکلب شد، اینا که قرآن می فهمه. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. اینجا هم می فهمد کل انعام بل هم اول. میشه آدمیزاد، همین آدمیزاد که دو روی دو پا راه میرن، شاید خیلی هم ترگل برگل هم باشن، اینا از نظر قرآن از اولاغ هم پسترن. این شدنی قرآن میگه. خب این چجوری میشه؟ اگه یک کسی خودش رو مثل یه اولاغ دید، گرسنش میشه دنبال جو میگه. هیجان جنسی درش پیدا شد دنبال جنس مخالف، دیگه بدترش اونیه که دنبال جنس موافق بره، از اولاغ هم بده. خب این کسی اگر اینجوری خودش رو درک بکنه که من هم مثل یه اولاغی هستم یا مثل یه سگی هستم، خواسته های من همین خواسته هاییست که این حیوانات دارن، این دیگه براش مطرح میشه که معنویات و خدا و حساب و کتاب و مسئولیت و چیزا براش مطرح میشه. غرایزی هست، این غرایز فشار میاره آدم که اینا رو ارضا کنه، تلاش میکنه. وقتی میبینه بدون پول نمیشه، کار میکنه تا پول پیدا کنه. پول پیدا کرد، از اسباب و وسایل دنیا استفاده کنه تا لذت هاش تأمین میشه، بعد از خسته شد خوابش. این چه فرقی داره با حیوانات؟ برای چنین کسی که همه علفه، علفه کل بهیمه المربوطه، همها علفا، به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه. این دیگه مسئولیت و نمیدونم تکلیف و این حرفا نیست. اگه چیزی هم بخواد میگه حقم رو باید بگیرم، میگه دنبال تکلیف نیست. اگه بخواد انسان یک حالتی داشته باشه که مسئولیتی احساس کنه، حساب کتابی قبول داشته باشه، راهی باید بره، شقاوت و سعادتی برای خودش قائل باشه غیر از همین لذت ها، این باید یه درک دیگری داشته، خودش رو باید یه چیز دیگه بدونه. اگر غفلت کرد، البته خود چیز دیگری هست، خدا فرمود و نفخت فیه من روحی، هست، ما غفلت داریم ازش. یا خیال میکنیم که ما همون نفس، ما همون نفس حیوانی. اگر بخواد خودش را بشناسه، بخواد حرکت آگاهانه تکاملی داشته باشه، باید توجه داشته باشه که من چیم؟ من غیر از این حیوانات هستم، یه چیز دیگه در من هست، مسیر دیگری دارم، سعادت دیگری دارم، کمال دیگری دارم. اون وقت باید گردم چی هست و کجا هست و از چه راهی میشه پیدا کرد. پس میشه گفت ریشه همه بدبختی های انسان اینه که خود انسانیش رو فراموش میکنی و خودش رو حیوان میدونی و دنبالش همه چیز میاد دیگه. اگر آدم باور کرد که خودش غیر از حیوانات هست، و البته هر حیوانی هم غیر از حیوان دیگریه، این کافی نیست که بگه آدم بله منم یه جور دیگه حیوانیم، اسب و گاو و شتر یه جور حیوانیم، منم یکی دیگه شد. و این کافی نیست، بلکه در حیوانیت شریکه با اونم. کل انعام یه نوعش رو نمیگه، همه انعام. اون جهت مشترک بین چهارپایان، اگه انسانم دنبال همون جهت مشترک رفت و میشه مثل اون. پس باید یه چیزی فراتر از اونا و بالاتر از اونا برای خودش قائل بشی، نه اینکه نوعیتش با اونا تفاوت داشته باشه. اونا خودشون هم نوعشون با هم دیگه فرق داره دیگه. پس اول چیزی که ما باید توجه پیدا کنیم، توجه به اینکه ما غیر از حیوانی، اون حقیقت خودمون را باز بشناسیم، ببینیم انسانیت ما به چیه. اگه اینا فراموش کردیم دیگه انتظار نداشته باشیم که شرفی بر حیوانات داشته باشیم، گاهی حیوانات بر ما شرف خواهند داشت. پس اولین غفلت، غفلت از حقیقت خود. اولین کاری که باید بکنیم اینه که توجه بکنیم که ما چی هستیم. رحم الله امرأ عرف نفسه، رحمت خدا بر کسی باد که خودشو بشناسه. این خودش چیه؟ بعد فرمود و علم من عین و فی عین و الی عین. شناختن این خود توأم است با سه تا شناخت. شما مثلا حالا به عنوان تشبیه عرض بکنم، اگه شما یک گلی را به خود بشناسید که این چی هست، یک شناختی از حقیقت یک گل داشته باشی. از اون وقتی که بذرش رو میکارند تا اون پایانی که منتهی میشه بهش، عطری ازش گرفته میشه و مراحلی رو که در این بین طی میکند تا به اونجا برسه، اون وقتی دانستید این گل رو شناختید. اگه فقط بذرش رو بشناسید، پایانشا، میوهشا، گلشا، عطرشا نشناختید، این گل را نشناختید. اگه بدونید بذر چیه نهایت هم اونجاست، اما ندونید چه مسیری را طی میکند تا به اونجا میرسی، باز در بین راه ممکنه اشتباه کنید با یه گل دیگری یا با یه گیاه دیگری، و بالاخره این شناخت کافی نیست برای اینکه شما را به اون هدف برساند. منتها راه واسطه بین مبدأ و منتها، از همینجا معلوم میشه چرا اصول دین این سه تا اصل اساس اصول دینه: توحید، معاد، نبوت، که راه بین مبدأ و منتها رو نشون میده. این معقول ترین چیزیست که آدم باید بتونه. یه چیز تعبدی نیست که چند تا چیز رو به هم زمینه کردن، یه نخ دورش بستن، گفتن این میشه حالا اصول دین. اینا یه ارتباط واقعی با حقیقت انسان داری. اگه انسان ارتباطشو با خدا درک نکنه، نسو الله فانساه و منفسه هم، خودشو قرابش رو بگیم. حالا اینجا بحثهای باز فلسفی بسیار دقیقی هست که اصلا حقیقت انسان جز تعلق به خدا نیست، نمیشه حقیقتی را درک کرد جز ارتباطش با مبدأ افاده کنندش. باز اون بحث هم شده تو مدرسه. ما برای اینکه خودمون را بشناسیم، توجه پیدا کنیم به اون خود حقیقیمون، رابطه اون اول با خدا باید بشناسیم. از کجا اومدیم؟ خود رو هستیم؟ تصادفاً به وجود اومدیم؟ یا یک کسی ما را برای یک هدفی آفریده؟ دوم، ما را برای چه هدفی آفریده؟ این که غالباً در آیات قرآن ایمان بالله و بالیوم الآخر توأم این ذکر میشه. مبدأ است و معاد. اهتمام به این که این دوتا اصل با هم ذکر میشه. من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین، این کنتم آمنتم بالله و بالیوم الآخر لکن فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر. این ایمان به خدا و ایمان به قیامت که تو امین ذکر میشه، و این دوتا به عنوان یک تشبیه بسیار تنزل یافته مثل دو حد وجودی انسان رو تشکیل میده، آغاز و انجامش رو نشون میده. البته مطلب خیلی بالاتر از این است، اما برای اینکه مقداری با فهم گوینده نزدیک باشه اینجور عرض میکنم. خب حالا اولش و آخرش رو دانستیم، برای اینکه به اون هدف نهایی به صورت مطلوب برسیم چیکار باید بکنیم؟ باید بدونیم که این مسیر از مبدأ تا منتها این چگونه مسیری است. اینجا منزلگاه سبز و خرمی است که اینجا باید جا خوش کنیم، یا یک مسیر و معبری است که باید ازش گذر کنیم، پلی است که باید ازش عبور کنیم، جاده ایست که باید هر چه زودتر با سرعت طی کرد تا به مطلب رسید. اینجا اقامتگاه نیست. وقتی شما نهج البلاغه رو یه مروری میکنید، میبینید چقدر امیرالمومنین روی این مطلب تکیه کرد که از دنیا دارم مجازن، جای عبور است، اینجا جای اقامه نیست. خلقتم للفنا لا للبقا. کمتر خطبه ایست که این مضمون به یک صورتی درش بیان نشده که آدمیزاد بدون جای تو اینجا نیست، در حال حرکتی، اینجا مسافری. و برای این سفر باید راه را بلد باشی. مسافر اولین چیزی که لازمه اینه که راه را بلد باشی. راه را چگونه باید بلد باشی؟ وسیله انبیا. انبیا اومدن را که راه را نشون. پس ما چیزی که اول باید بشناسیم شناخت شناخت، حالا که قبل از شناخت توجه هست. و اینکه از غفلت در بیاییم، غفلت به حقیقت خود ماست که مستلزم سه توجه دیگر است. اگه به خود حقیقیمون توجه کردیم، باید توجه به مبدأ و منتها و مسیر و راهی که ما رو به حقیقت و نهایت مطلوبمون میرسونه توجه کنیم. حالا آیاتی که مذمت میکنه کسانی که در غفلتن مراجعه کنن، یکی از اینا هست. درباره کسانی که از خدا غفلت کرده، یا درباره کسانی که از آخرت غفلت کرده، یا کسانی که از آیات الهی غفلت کرده. بنده اون چی مراجعه کردم یادم هست، البته حالا ادعای استقصا نمی کنه، اما اون چی یادم هست در قرآن راجب غفلت صحبت شده، راجب یکی از این سه چیز. درباره دنیا پرستان اونه که آخرت رو فراموش میکنن، در قیامت وقتی وارد عذاب میشن گفته میشه لقد کنت فی غفلت عن هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. یا اول سوره انبیاء اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت. غفلت از چی؟ از حساب. از حساب کدوم حساب؟ قیامت. یا والذین من آیاتنا غافلون، غفلت از آیات الهی. پس انسان برای اینکه حرکت انسانی خودش رو شروع کنه احتیاج به آگاهی داره. آگاهی از چی؟ آگاهی از حقیقت خود که مستلزم یا متقوم به سه آگاهی است. آگاهی از خدا، از سرانجام قیامت و از راهی که باید به سوی خدا پیمود. رحم الله امرأً عرف نفسه و علم من عین و فی عین و الى عین. پروردگارا به همه ما بصیرت، معرفت، ایمان قوی مرحمت بفرما. ما رو به وظایفمون آشناتر و در انجامش موفقتر بدار. قلب مقدس ولیعصر ارواح نافدا را از ما راضی و خوشنود بفرما. روح امام راحل و شهدای عزیزمون را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.